أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
اصول کلی را که این بخش از آیات کریمه ترسیم کرد این بود که بیگانگان را هرگز بتانه و رازدارتون قرار ندی که در مشورت‌های مهم سیاسی نظامی و مانند آن از فکر اونها مدد بگیرید و در هنگام خطر اگر صابر و استوار باشید پیروزید. اینها جزء خطوط کلی است. در جریان جنگ بدر این خطوط کلی رعایت شد، مسلمین پیروز شدند. در جریان جنگ احد این خطوط کلی رعایت نشد، مسلمان ها شکست خوردند. بیان ذلک این است که در همون اوائل سوره مبارکه آل عمران که بحثش گذشت، فمود قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، این معجزه الهی است که ذات اقدس اله گروه کم غیر مسلح را در جنگ نابرابر بر گروه فراوان مسلح پیروز کرد. در دید اونها، فکر اونها اثر گذاشت، بالاخره شما را پیروز کرد. در جریان جنگ احد شما تا اون نیمه اول جنگ که گوش داده بودید به حرف پیامبر صلی الله علیه و سلم نشانه ظفر را یافت، در نیمه دوم چون صبر و استقامت را از دست دادید شکست خورد. این یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، تا به این بخش که فرمود لا یضرکم کیدهم ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، این خطوط کلی جنگ را ترسیم کرد. خب اگر صابر و با تقوا نبودید یزر روح کم کیدهم شیئا، شرط از مواردی است که مفهوم دارد، مخصوصا در مقام تهدیدم هست. خب ان لم تصبروا و لم تتقوا خب یزر روح کم کیدهم و ضررش همین بود. لذا در همین مقطع جریان جنگ بعد را گوشتد میکنند. میفرماید ولقد نصرکم الله و بدر و انتم اذله. این کلمه ازله را گفتن چون جمع قله است، نشانه ذلت در قلت است. یه وقت است که گروهتون کمن اما بالاخره خار و زبونید. یه وقت است نه، ذلیلن در ذلیلید، قلیلن در ذلیلید، هم کمید هم ذلیل. خب خدا قلیل ذلیل را پیروز کرد، خب کثیر عزیز را چگونه پیروز نکند؟ شما با پشت سر گذاشتن پیروزی جنگ بدر به عزت و کثرت رسیده ای. اون خدایی که قلیل ذلیل را پیروز کرد، کثیر عزیز را به طریق اولا میتواند پیروز کند. اما اونجا تصبرو و تتقو بود، اینجا تصبرو و تتقو نبود. برای اینکه در همین جریان جنگ احد مردم به چند گروه تقسیم شد. اول همون سران نفاق بودن که مرزشون را در تلیعه بسیج نیروها جدا کردن. یک سوم جمعیت با کارشکنی عبدالله ابن ابی نیامدن در صحنه. این 300 نفر گروهی کمی هم نبودن. در بحث دیروزم ملاحظه فرمودید اینا کسانی نبودند که فقط نیایند و تماشاگر میدان باشند، بلکه نیامدند تا اخبار نظامی سیاسی را هم به بیگانه های گزارش بدن. بالاخره این گروه اول. گروه دوم کسانی بودند که دو قبیله قابل توجه بودند، از اوس و از خجرج، که تصمیم گرفتن نیان و خدا به داد ایشون رسید. همت طائفتان منکم ان تفشلا، این همت نه یعنی تصورت و خطر فی باله ما که از ذهنشون گذشت، نه، اینه که نمیگن همت که نوع مواردی که کلمه همت در قرآن بکار رفت مسئله عزم و تصمیم و امثال ذالک است. اون سخنی که جناب از زمخشری در کشاف گفت، امام رازی در تفسیرش گفت، از ما مرحوم محقق طوسی بیان کرد و در مجمع امین الاسلام فمود قال بعض المحققین، این فرمایشان نوعا ناتمام است. برای اینکه خطور بال را که از ذهنش بگذرد که نمیگن تصمیم و همت، که در نوع مواردی که کلمه همت در قرآن بکار رفت ناظر به عزم و تصمیم است، منتها درجاتی دارد. در بخشایی نظیر آیه 11 سوره مائده فرمود، از هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم، یا همت کل امتن لیعن که یأخذوا برسولهم، که در سوره غافر بود بحثش گذشت، یا در آیه 112 سوره نساء که فرمود ورولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفه منهم ان یذلوک. منتها گاهی همت به ثمر میرسد، گاهی هم نمیرسد، مثل همو به مالم ینالو. وگرنه همت احتمال همون تصمیم درونی است، نه خطور گذرا. این تصمیم درونی می شود معصیت. حالا معصیت کبیره نیست، معصیت صغیره است، بالاخره معصیت است. اگر کسی از معصیت کبیره نجات پیدا کند، معصیت صغیره او بخشوده می شود، چون که در سوره مبارکه نجم آیه 32 این چنین آمده است که الذين يجتنبون كبائر الاثم كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. اگر کسی از گناهان بزرگ پرهیز کند، گناهان کوچک او به لطف الهی بخشوده می شود، خدا وعده مغفرت داده است. از همت به معنای خطور بال نیست. و این شاهدی هم که در آیه اقامه کردن گفتن والله ولیهما، مگر خداوند ولی عادلان است یا ولی مؤمنین است؟ چه مؤمن عادل باشد چه غیر عادل. الله ولی الذین آمنوا، مؤمنین کسی که معتقد است و متخلق به اخلاق الهی است و واجباتش انجام میدهد، محرماتش ترک میکند، گاهی هم مبتلا میشد به معصیت، این چنین است که از ولایت الهی بیرون برود. که الله ولی الذین آمنوا یعنی الله ولی المؤمنین العادلین، یعنی مؤمن غیر عادل در تحت ولایت الله نیست. این طور که نیست. نشانش همینه که در همین جنگ احد اون تبهکاری ها را عده مرتکب شدن برای جمع غنایم، باز ذات اقدس الله فرمود ما از شما عفو کردیم چون والله ذو فضل علی المؤمنین. در همین سوره مبارکه آل عمران در آیاتی که بعداً به خواست خدا در پیش داریم، نظیر آیه 152 فرمود بلغت صدقکم الله وعده و استحسونهم به اذنهی حتی جا فشلتم و تنازعتم فی الامر، یعنی دشمن در گوش رس شما رسید که شما خطر رو حس کردید. این خطر محسوس را که دشمنا بیایند و خطر را به حس انسان برسانند، در این زمینه میگن اعدای شما محسوسند، استحسونه. خب دشمنی که آمده محسوستون شد و شما هم حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، پیروزی را خدا به شما رسون، برای جمع غنیمت حرف پیغمبر گوش ندادید، اون سنگر رو رها کردید، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین، خدا بخشیده. خب اگر ذات اقدس اله ببخشد بفرماید والله ذو فضل علی المؤمنین، این نشانه اون نیست که اون شخص گناه نکرد، عفو است نه تبرئه. خب نه از کلمه ولا استفاده می شود که اینها عادلند، نه از اطلاق مؤمن است برمی آید که اینها عادلند. خدا ولی اینهاست چون ولی مؤمنین است. مؤمنین درشون عادل هست و فاسق همه تحت ولایت الله هست، منتها عادل ها بیشتر فاسق ها کمتر. این نه، اون فرق بین توکل و تولی است. ذات اقدس اله ولی مؤمن است. مؤمن خودش خیال میکند به اینکه او خودش داره کار را انجام میده، میگه من سالها درس خوندم و زحمت کشیدم، دیگه نمیدونه که لحظه به لحظه دیگری او را راهنمایی کرده، دستش گرفته، از صدها خطر نجات داده. این غفلت هست، این توکل دارد. این توکل یه سرپلی است که کم 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 به تولی برسد. اول میگوید من موکلم، توکل میکنم بر خدا، خدا را وکیل کارهای خودم قرار میدهم. این توکل نورانیت ایجاد میکند. کم کم که جلوتر رفت معلوم میشود که او قدرتی نداشت، اون ولی او همه کارهای مولا علیه را به عهده می گرفت و این خیال می کرد که وکیل گرفت. این طور نیست. بله می سازه. با تولی هم همین طور است، مگر اینکه به اون مقام برسد که این شخص تولی پیدا کند، نه اینکه خدا ولی اوست. خدا ولی موکل هم هست. در همون لحظه که این شخص توکل می کند و خدا را وکیل میگیرد، فتخذوه وکیلا، در همین لحظه خدا ولی است و این خیال میکند خدا وکیل اوست. این خیال میکند که خودش هست و کارها را به خدا واگذار کرده تا خدا به خواسته او کارهای او را انجام بدهد، غافل از اینکه خدا ولی اوست، به اراده خود کارهای او را انجام میده. خب با این که ده بله در مقام عمل تبعیت میکنه، اما دلش میتبد، بعد میگه من استغفار میکنم. اگر معاذ الله قلبش معتقد نباشد که دیگه او گناه را حلال دانسته، این عصیان نیست، این استحلال معصیت است، اون حساب دیگری داره. اما اگر نه، میگه بعدها توبه میکنیم خدا میبخشد و مانند آن، این مؤمن هست گرچه فاسق هست. نه، تصمیم بر گناه باشه گناه دیگه. اینی که در روایات ماست، بله، اینی که در روایات ماست، در فقه ماست که همت بر گناه، گناه نوشته نمی‌شود، این تو این بحث‌های عملی همین طور است. ولی این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله هست، از در بحث کلامی این شخص مبتلا به سوء سریره هست و خیلی از فضائل از او گرفته می شود. بله، اما مولا مشترک است، اما ولی در اینجا هم والی است دیگر. اگه گفتیم الله ولی است، ممکن است کسانی که مولای آدمند در اونجا اختلاف باشد، اما اگه گفتن الله ولی الذین آمنو، اینجا همون سرپرست است دیگر. چون سرپرست است دوستم هست، دیگران ممکنه ولی باشند به معنای مولا و یا محب و ناصر، اما وقتی خدا ولی است، الله هو الولی، همون سرپرست است دیگر. خب پس بنابراین هم همت ظهور دارد در تصمیم، هم والله و ولیهما مانع انعقاد این ظهور نیست. اون چه که در کشاف و تفسیر امام رازی و تبیان مرحوم شیخ آمده و مورد قبول ضمنی امین الاسلام بود که قال بعض المحققین، اونها اگر خواستن بگوین همت ظهوری در تصمیم ندارد این بیان ناتمام است، و اگر خواستن بفرماین کلمه والله و ولیهما مانع انعقاد ظهور است چون قرینه قرینه متصل است، اینم تام نیست. این همت ظهور دارد در تصمیم گیری، اون والله و ولیهما با عفو سازگار است، چون که در همین سوره، در همین سوره آل عمران آیه 152 با اینکه بیان فرمود به اینکه یه عده معصیت کردید، یه عده مخالفت کردید، یه عده دنیا خواستید، یه عده آخرت خواستید، ولی عفل الله عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین، این عفل الله عنکم نتیجه است و ذو فضل علی المؤمنین کبرای قیاس است. شما مؤمنید و هر که مؤمن باشد مشمول تفضل الهی، شما هم مشمول تفضل الهی شدید، لذا عفل الله عنکم. پس در این که ظاهر همت این است سخنی در اون نیست. خب پس گروه اول نظیر عبدالله ابن ابی که منافقانه برخورد کردن صفشون جدا کرد، گروه دوم کسانی بودن که همت ان تفشلا، بقیه که رفتن مقاوم بودن تا لحظه پیروزی. وقتی که وارد صحنه پیروزی شدن هنگام جمع غنایم، منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الاخره، اون عبدالله ابن جبیر گفت من دستور دارم از طرف رسول خدا صلی الله علیه وسلم که شما را حفظ کنم، همینجا باشید، اونها غنایم را بالاخره به ما هم خواهند داد. اینا اون سنگر رها کردن برای جمع غنایم آمدن و این تصبرو نبود تتقو نبود یزر رکم کیدهم شد. گروه چهارم همونهای بودن که موندن تا آخرین لحظه، که اعلا و اکرم و اشرف از همه اینها وجود مبارک است امیر سلام الله علیه است، مسئله لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الله علی و امثال ذلک در همین صحنه گفتن شنیده شد. تک تک مؤمنین را که وعده نداد، بله مؤمنین به ما انهم مؤمنون، کتب الله لاغلبن انا و رسولی، نه این نظام را این مکتب را حفظ میکنند، کتب الله لاغلبن انا و رسولی، بله یعنی این نظام در اون لحظه شکست خورد، نه دین مسلمی شکست خورد، نه یک نفر و دو نفر. خب این برای اینکه تسبیرو و تتقو نبود، برای اینکه لا تتخذوا بطانتا من دونکم نبود، اون گروه این 300 نفر یا 290 نفر حرف اون عبدالله ابن ابی رو گوش دادن دیگر، کسی که او را محرم راز قرار دادن و حرف او را حرف کلیدی قرار دادن منافق بود. فرمود لا تتخذوا بطانة من دونكم، اینا کسانی هستند که اذا لقوكم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من غيظ، اینا کسانی هستند که حالا یا در این جنگ احد این حرف زدن یا در جنگ های دیگر. اصولا خط مشی اونها همین است که در سوره مبارکه آل عمران بیان کرده، در همین سوره مبارکه آل عمران خط مشی منافقین را چنین بیان کرد، آیه 167 فرمود ولیعلم الذین نافقوا و قیل لهم تعالوا، وقتی به منافقین گفتن بیایید تو جبهه و جنگ، تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، حالا یا حمله کنید یا دفاع کنید، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ما اگر بفهمیم جنگ چیست، کجا جای جنگ است، اگر این جنگ رو حق تشخیص بدیم میایم همراه شما، اما این رو حق تشخیص نمیدیم یا این جنگ رو جنگ روانه میدونیم. اینا خط مشی ایناست که لو نعلم و قتالا لاتبعناکم. اینجاست که فقط هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان. در حال عادی منافق مذبذبین بین ذالک است، لا اله هاولا و لا اله هاولا، دو چهره است. تو بحثای قبل ملاحظه فرمودید به اینکه انسان دو چهره دارد، درون و بیرون، اما این چه نیست که هر دو اصل باشن، که خب درون اصله بیرون فرعه. روز خطر اون اصل خودش نشون میده. از فهمود هم یوم ازین للکفر اقرب من هم للایمان. در حال عادی لا اله الا الله و لا اله الا الله، اما در حال خطر هم یوم ازین للکفر اقرب من هم للایمان. چه اینکه اینطور بود هم در جریان جنگ بدر، در جریان جنگ احد. خب اینا چهار گروه بودن. اون چه که از خطبه های نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه در بحث دیروز قرائت شد، در خطبه 210 این چاپ نهج البلاغه است. بله، به اتخاذ بتانه، وگرنه هیچ وعده الله، هیچ ممکن نیست ذات اقدس اله خلف وعده بکنه. پیروزی کفار، او پیروز نشد، این شکست خورد. نه اینا شکست خوردن، اونا چیزی به دست نیاوردن، اینها شکست خوردن، اونها پیروز نشدن. نشانش این است که در جنگ های قبل این چنین بود، در جنگ های بعد هم اینها را ذات اقدس اله تدمیر کرده است و ریشه کن کرده است. ظاهری مادی است، البته مکتب که سر جاش محفوظ است، یعنی در مقام احتجاج نبود که مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم مغلوب بشود. در این جنگ مسلمین شکست خوردن، اونا خوشحال برگشتن، کشته زیادی دادن. او پیروز نشد، ایسش شکست خورد. برای این خیلی به اینها فرق است، اونها بر مسلمین چیره نشدن، ذات اقدس اله نصرت را از مسلمین برداشت. اگر عنایت الهی بیاید اینها منصور میشوند، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب مانند اون. اون عنایت که نیاید اینها شکست میخورند، اینها شکست الهی نصیبشون شده است. بله، اما حتی اذا تنافشلتم و تنازعتم فی الامر منکم من یرید دنیا، حتی دارد مغیاب به این است، تا اون لحظه که شما اون سنگر رو به فرماندهی ابن جبیر ترک کردی، حتی اضافه شلتون و تنازعتون. جریان منافقین در موارد زیادی تو نهج آمده، در خطبه 210 وقتی که بست امیر سلام الله علیه کردن جریان نفاق را تبیین کنید، حضرت فرمود که ان فی عید الناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا و ناسقا و منسوخا و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما، ولقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و سلم علی عهده حتی قام خطیبا. در زمان خود حضرت روایات دروغ به نام حضرت جعل کردند که خود حضرت ایستاده سخنرانی کرد. فرمود بین که من کذب علی متعمدن فلیتبب و مقعده من النار. اونگا فمود و انما اتاک بالحدیث اربعت رجال لیس لهم خامس. راویان چهار گروه هن که گروه پنجمی نیست، اما گروه اول گروه منافق هن. حالا این منافق را یه مقداری شرح میداد که منافق کیست، مظهر ایمان است، متسنه اسلام است، تا به اینجا فرمود فلو علم الناس و انه منافق کاذب لم یقبل من. مردم اگه منافق را بشناسن که از او نمیپذیرند، ولم یصدق قوله، ولی چون چهره نفاقش مستتر است و چهره اسلامش آشکار، مردم میگویند او رسول خدا صلی الله علیه و سلم را درک کرده است. ولکنهم قالوا، یعنی مردم درباره منافقین این چیزی میگویند، میگن صاحب و رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگن از اصحاب پیامبر است، پیامبر را درک کرده. رآه و سمع منه، پیامبر را دید و از او روایت شنید. و لقف عنه، از او تناول کرد، از او گرفت. فیأخذون به قوله، به حرف منافق عمل میکنند و حرفش میگیرند. در حالی که قرآن کریم ذات اقدس اله منافقین را معرفی کرد، و قد اخبرک الله عن المنافقین بما اخبرک و وصفهم بما وصفهم بهی لک. خب منافقین رو خوب مشخص کرد، از اون توطئه های سیاسی نظامی تا به جریان اف که بازی کردن با آبروی رسول خدا بود. این دیگه آخرین حربه اونها بود، به هیچ حربه بدتر از این حربه نبود، چون که هیچ حمایتی هم در قرآن کریم ظاهرن به اندازی این حمایت حماسی نیست. خب پس منافقی که از خونریزی باک نداشت تا ریختن آبروی پیامبر صلی الله علیه و سلم، حضرت میفرماد که اینا رو که دیدید، اینا اوصافشون شنیدید، اینا تمام اینها کارشکنی ها اینها بعد از جریان سقیفه برطرف شد، دیگه هیچ کارشکنی نبود، نه توطئه های نظام سیاسی داشتن، نه با آبروی رهبرشون بازی کردن. خب اینا چی شدن؟ یا باید بگویید به این که اینا دفعتن مردن، یک جا مردن منافقین، اینطور که نبود. یا باید بگوید به این که همین که رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت کرد، همه اینها زاهد زمانه شدن، سلمان ابوذر شدن، اینم که نبود. یا باید بگویید در اثر تشکیل و سقیفه بنی ساعده موندند و با حکومت ساختند و پست گرفتند و سر صدا نکردند، هاذا و الحق. ثم بغوا بعده فتقربوا الى ائمه الزلاله و دعات الى النار بزور، به زور و البهتان، فولو همول اعمال، اینا را عامل کردن، پست دادن، و جعلو هم حکامن علا رقاب ناز، فاکلو به همود دنیا، و انما الناسو مع الملوک و دنیا. این الناسو علا دین ملوک هم از همین جاست. خب عرض کردیم به این که قاعده لا تعاد این یه جمله است، وقتی این یه جمله رو به دست فقیه میدید فروع فراوانی از او استنباط میشود. این تحلیل را وقتی به دست صاحب المیزان بدید اون بیان مبسوط ازش در میاد، که میفرماد این منافقینی که بخش عظیمی از آیات قرآن درباره اینها و کیفر تلخ اینها و افشاگری اینها و سوء سریری اینها و روش باطل اینها و زیان و آسیب اینها نازل شد، توطئه های اینها را هم که مکرر نقل کرده، چه در توطئه های نظامی و سیاسی و جنگ ها و چه در توطئه های اخلاقی و ارضی در آیات سوره افک، گروهش هم کم نبود. همه اینا که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر ناسازگاری داشتن و علیه نظام تاخت و تاز داشتن، بعد از رحلت حضرت آب از آب نجنبید، همه آرام شدن. این عهد امور ثلاثه است، یا همشون مردن، این که نبود، یا همشون سلمان و ابوذر شدن، آدم خوب شدن، این هم که نبود، یا تقربوا الى ائمه الزلاله و دعات الى النار فولوهم الاعمال و جعلوهم حكاما على رقاب الناس هذا هو الحق. اینجوره دیگه. این انما الناس مع الملوک و دنیا زمینه شد تا اون بزرگوار بگوید به اینکه الناس علی دین ملوکه. خب این کار نفاقه. اینا تو جنگ ها این دسیسه را برای همیشه داشتن، لذا ذات اقدس اله اینها را با مشرکین یک جا ذکر میکند. میفرماد همین که خلوص نبود و اعتقاد نبود مؤمن نیست، خواه در کسوت نفاق باشد، خواه در جامعه شرک و بت‌پرستی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. اگر در قیامت ان الکافرین و المنافقین فی جهنم جمیعا، اونجا که انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه هست، تموت که منافق و کافر هر دو در جهنمن، اگر در قیامت کنار هم در دوزخن، در دنیا توطئه ها این هم کنار هم است. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما انتم قد بیعت البغضاء ما افواه ما تخفی صدورهم اکبر. تا میشد به اینجا که اذا لقوکم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا علیکم الانامل. این اذا لقوکم قالوا آمنا که حرف بت پرستا و مشرکین نیست که اونا در برخورد بگوین ما مؤمنیم، که این حرف منافقین است. این منافقین با مشرکین من دونکم است، لا تتخذوا بطانة من دونکم. اگر اینها را بطانه گرفتید باعث می شود که شکست می خورید، چنین که شکست خورد. ولی اگر اونها را بطانه نگرفتید، صبر و استقامت داشتید، پیروز می شوید، چنین که در بدر پیروز شدید. هر دو نمونه را اینجا ذکر فرمود، نمونه های متقابل را ذکر کرد، کنار هم هم ذکر فرمود. فرمود از همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما وعلى الله فلیتوکل المؤمنون ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. خب اونجا چون بتانه من دونکم نبود، صبر و تقوا بود، خدا یاریتون کرده. از طرف پیامبر که اختلافی نبود، او در هر دو حال یکی یکسان بود. این شما بودید که منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الاخره. این که فهمود ولقد نصرکم الله و بدرین و انتم ازله فاتقوا الله لعلكم تشکرون. این تقوا همون تقوای نظامی است در این گونه از موارد بشادت مسئله جنگ. البته تقوای عبادی مناسب با بحث های عبادی است، اما بحث های جبهه و جنگ با تقوای نظامی همراه است. فاتقوا الله لعلكم تشکرون. در این که فرمود اون نکته‌ای که توبع المؤمن مقاعد للقتال، تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید مقاعد اون جایی که قعید می‌نشیند، نه اون جایی که قاعد می‌نشیند. خدا قعید رو دوست دارد نه قاعد را. قعید یعنی کمین می‌کند، قاعد یعنی نشسته است. این که فضل الله المجاهدین علی القاعدین، این قاعد اگر هم زن باشد قاعده است و جمعش همیشه قواعد. این منافقین فرح المخلفون به مقعدهم عن رسول الله که ان رضوا ان یکونوا مع القواعد، اینا خوششون میان با قواعد باشن. بر قواعد همون زنهایی هستن که محکوم به قعودن. اما وجود مبارک رسول خدا در سازماندهی نظامی ها اینا را قعید کرده. قعید به کسی میگوین که کمین کرده ای جا نشسته. این همان است که ان الیمینه و شمال قعید، فرشته ها قعیدن نه قاعد، کمین کردن نشستن. اونی که تو سنگر است ایستاده است گرچه نشسته است، و این که پشت جبهه بیکار است نشسته است گرچه ایستاده است. او در اونجا قاعد نیست، قعید است. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم مقاعد فراهم میکند برای کسانی که اونجا قعید باشند. چه اینکه در سوره جن وقتی از زبان شیاطین سخن میگوید میفرماید و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، آیه 9 سوره جن این است. و انا کنا نقعد منها از این سماوات مقاعد لسم. مقاعد اون کسی که ایستاده است و می نشیند، این حال رو میگن قعود. اون که خوابیده است و می نشیند، اون رو میگن جلوس. البته گاهی اینها از هم جدا می شود، گاهی هم با هم ذکر می شود، اما این طور نیست که اون فرقای ادبیشون رخت بربنده، این طور نیست. علیه اون که ایستاده است و می نشیند میگن قعده، اون که خوابیده است و می نشیند میگن جلسه. و شیاطین مقاعد داشتن که تا در اونجا قعید باشن برای استراق سم. این حالت رو میگفتن مقاعد. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای اینها مقاعدی فراهم کرده است که اینها اونجا بیارمن و کمین کنن. استوبو المؤمنین مقاعد للقتال. خب همین مؤمنین با اینکه در صدر آیه مؤمنین رو به عنوان عقص کرده است، در همین بار فرمود به اینکه منکم من یرید دنیا و منکم من یرید الاخره. خب مگه اینا مؤمن نبودن؟ ولی حرف ابن جبیر رو گوش ندادن، برای جمع غنائم باعث شکست مسلمین شدن. اما نه در اثر اینکه به نظام معتقد نبودن، یه معصیتی کردن و اینها رو مؤمن، قرآن کریم مؤمن می‌داند و اینا جز مؤمنین بودن، واقعا مؤمن بودن، منتها معصیتی کردن و مشمول عفو الهی شدن. تتمه بحث برای بردش. والحمدلله رب العالمین.